ساعت 23 به وقت تهران. من رویا ملکی هستم. آنچه میشنوید اخبار رادیو فرداست. فرمانده نیروی زمینی سپاه حضور تیپ ویژه صابرین در عراق و سوریه را تایید کرد. نخست وزیر ترکیه کردهای مسلح ترکیه و سوریه را مسئول انفجار آنکارا خواند. روسیه میگوید ایران هنوز پول سامانه موشکی S-300 را پرداخت نکرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید نیروهای یگان صابرین سپاه در سوریه و عراق حضور دارند. سرتیپ پاسدار محمد پاکپور در این باره گفته است یگان صابرین و دیگر یگانهای نیروی زمینی برای جلوگیری از آنچه او تعدی به حرم حضرت زینب در سوریه و حرم اهل بیت در عراق نامید به منطقه رفتند. یگان صابرین که تیپ کماندایی نیروی زمینی سپاه است در اوایل دهه 1380 در دوره فرماندهی سرلشکر جعفری فرمانده کنونی سپاه پاسداران تأسیس و ضمیمه نیروی زمینی سپاه شد. این اولین بار است که یک فرمانده ارشد سپاه درباره حضور یک یگان ویژه در سوریه و عراق به صورت عمومی اطلاع رسانی می کند. تا کنون ده‌ها تن از اتباع ایران در نبردهای سوریه و عراق کشته شدند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه میگوید یگانهای مدافع خلق در همکاری با حزب کارگران کردستان PKK مسئول انفجار روز گذشته آنکارا هستند که 28 کشته بر جای گذاشته است. یگانهای مدافع خلق شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک سوریه است و نخست وزیر ترکیه میگوید یکی از اعضای این حزب به خاک ترکیه وارد شده و با همکاری PKK حمله روز چهارشنبه را انجام داده است. به گفته این مقام ترکیه 14 نفر در ارتباط با انفجار آنکارا بازداشت شدند. از سوی دیگر روز پنجشنبه سالم مسلم رهبر حزب اتحاد دموکراتیک سوریه دست داشتن اعضای حزبش در عملیات روز گذشته در آنکارا را رد کرد. در همین حال بنا به گزارش‌های جنگنده‌های ترکیه اردوگاه‌های کردهای مسلح PKK را در شمال عراق هدف حملات خود قرار دادند. جمیل بایی یکی از رهبران PKK گفته است که نمی‌داند چه گروهی مسئول انفجار آنکارا است، اما به گفته او این حمله می‌تواند واکنشی باشد به آنچه که او قتل عام‌ها در کردستان خواند. اشاره آقای بایی به مناطق کردنشین در کشورهای عراق، ترکیه، ایران و سوریه است. دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که تاریخ مشخصی برای تحویل سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران تعیین نشده است، زیرا به گفته او تهران هنوز پول آن را پرداخت نکرده است. یک مقام بلندپایه وزارت دفاع روسیه نیز روز چهارشنبه به خبرگزاری تاس گفته بود از آنجا که ایران تا مهلت مقرر 16 فوریه بهای مندرج در قرارداد را نپرداخته است، تحویل سامانه‌های موشکی S-300 امکان پذیر نیست. وزیر دفاع ایران هفته گذشته بدون اشاره به مشکلات مالی بین تهران و مسکو به تلویزیون دولتی ایران گفته بود که بخشی از سامانه دفاع موشکی S-300 در سه ماهه اول سال جاری میلادی و بخش دیگری تا نیمه اول سال آینده میلادی تحویل داده می شود. خبری بشنوید از معاون حقوقی حسن روحانی از 60% فرار مالیاتی در ایران خبر داد. الهام امینزاده معاون رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در مشهد با اشاره به آنچه 60% فرار مالیاتی در ایران نامید گفت فقط 32% از کسانی که باید مالیات بدهند بار مالیاتی را به دوش می‌کشند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، معاون حقوقی حسن روحانی افزود که مالیات در ایران از سوی تولیدکنندگان شناسنامه‌دار و حقوق بگیران دولتی پرداخت می‌شود. در این ارتباط محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران در ابتدای هفته جاری گفته بود که دولت بر اساس مصوبه مجلس از سال آینده از آستان‌های مقدس و قرارگاه‌ها مالیات دریافت می‌کند. مجلس ایران سال گذشته ابتدا نهادهای زیر نظر رهبری و نیروهای مسلح را ملزم به پرداخت مالیات مستقیم کرد، اما سرانجام برای تامین نظر شورای نگهبان مالیات گرفتن از نهادهایی مانند آستان قدس رضوی و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح را مشروط به اذن ولی فقیه کرد. به پایان این بخش خبری میرسیم. نوبت میرسه به یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا همراه با آزاده اسدی و رادیو فردا بمانید.
یک خانه یک زمین. مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم. این هفته از روشن نبودن سرنوشت آبهای صرفه جویی شده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه میشنوید؟
توی این شهر و منطقه، یعنی ارومیه و روستای اطرافش، به راحتی میشه کشاورزان رو به حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای تقسیم کرد.
و روزهای پایانی کار مجلسی که مخالف سازمان حفاظت محیط زیست بود.
زمانی که ما در مجلس شیشه اومدن من سطحون در کمیسیون بهداشت شاهد بودیم که به تدریج درختان شهر خوش می شود.
یک خانه، یک زمین.
سرنوشت آب صرفه‌جویی شده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه روشن نیست و اطمینانی وجود نداره که این آب وارد دریاچه شده باشه. این رو سینا بشارت، مسئول کمیته تخصصی آب و کشاورزی گروه پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته. در هفته گذشته همایش نقد و بررسی احیای این دریاچه برگزار شد و این مقام مسئول در ستاد احیای دریاچه ارومیه از مشکلات این ستاد گفت. اون هم در 5 دسته‌بندی مشخص. از جمله اینکه شبکه‌های آب زهکشی مهمترین بخش این پروژه هستند و در اولویت قرار دارند، اما به گفته او آبیاری قطره‌ای و بارانی پیشرفته بیشتری داشتند و شبکه‌های فرعی و خلاف انتظار با سرعت بالایی پیشرفت نکردند و به خاطر پراکندگی‌های موجود در منطقه آبیاری لوله‌کشی به نتیجه نرسیده. یک شهروند ارومیه‌ای که کشاورزی هم می‌کنه و در مورد روش درست کشاورزی در این منطقه تحقیق کرده به ما میگه برای آبیاری درست در این منطقه ابتدا کشاورزان واقعی رو باید شناسایی کرد.
توی این شهر و منطقه، یعنی ارومیه و روستای اطرافش، به راحتی میشه کشاورزان رو به حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای تقسیم کرد و اینها رو خیلی راحت میشه از همدیگه تشخیص داد. این ویژگی بارز این شهره. بخش قابل توجهی از مزارع این شهر در اختیار کسانی است که عملاً کشاورز حرفه‌ای نیستند. اگر احیانا روزی کارشناسان پس از مطالعه به این نتیجه برسن که پس از آبیاری قطره‌ای باید مثلا 30% مزارع تحت کشت حوزه آبریز دریاچه ارومیه کشاورزیش محدود بشه، احیانا طرحی مثل طرح نکاشت اجرا بشه، اتفاقا در این شهر این امکان رو داریم که شهرنشینان و اقشار برخوردار جامعه رو بیشتر درگیر این موضوع بکنیم. یعنی به جای اینکه کشاورزان حرفه‌ای رو که ممر درآمدشون از کشاورزی محدود بکنیم که بگیم زمینتون رو باید محدود کنیم، از اقشاری که برخوردارن و عملا محدود کردن زمین اونها و تعطیل کردن کشاورزی اونها دست کم از نظر مالی هیچ آسیبی به اونها نخواهد زد، میتونیم در اون شهر این کار رو انجام بدیم. بخش قابل توجهی از مزارع شهر ارومیه در اختیار کسانی است که عملا هیچ احتیاجی به درآمد اون ندارن.
مسئول کمیته تخصصی آب و کشاورزی گروه پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه همینطور گفته بیش از 36 هزار هکتار از آبیاری تحت فشار در این منطقه بهره برداری شده و هیچ مؤسسه‌ای نمیتونه مقدار آب صرفه‌جویی شده رو ارزیابی کنه و پاسخگو باشه که این آب به کجا رفته، آبی که باید صرفه‌جویی میشده. این بخشی که دولت و مسئولان با اون درگیرند، اما کشاورز ارومیه‌ای که در این زمینه کار کرده میگه باید مردم این منطقه رو بیشتر در این موضوع درگیر کنند تا به مسئله صرفه‌جویی حساس‌تر بشن.
به نظر من تهدید بزرگی اینه که در آینده این طرح بیفته دست کسانی که چون کوهپایه‌های قابل توجهی داریم که زمین خوبی دارن و اگر طرح به شکل منسجم ادامه پیدا نکنه و مثلا برنامه دولت رو هم خورد، کسانی عوام فریبانه بخوان بیان به مردم تغییر کاربری اجازه بدن، مهمترین تهدید اینه که آب اضافی که ناشی از مکانیزه شدن آبیاری هست باقی میمونه، صرف آباد کردن زمین‌های جدید مخصوصا در کوهپایه‌ها که زمین‌های حاصلخیز و کمی هم ندارن. ممکنه این یک تهدید باشه، یعنی به جای اینکه سطح زیر کش محدود بشه، برعکس آب باقی مانده صرف آباد کردن زمین‌های جدید بشه. این تهدید به نظر من اگر به شکل منسجم ادامه پیدا نکنه و احیانا در آینده مسئولانی بیان که به نوعی با جلب رأی و اینجور چیزهای کارایی بکنن، میتونه یک تهدید خیلی بزرگی باشه. یعنی همه این تشبیه میکنن به صندوق ذخیره ارزی که یک دولت خوب کار بکنه بعد بیفته دست یکی دیگه، برباد بده این رو.
ناصر آق مدیر پژوهشکده مطالعات احیای دریاچه ارومیه گفته با نادیده گرفتن واقعیت‌ها و کارایی نداشتن مسئولان دریاچه احیا نمیشه و اگه به خوبی کار نشه تا پایان شهریور ماه سال 95 جز یک منطقه کوچک در شمال دریاچه دیگه چیزی از این پارک ملی باقی نخواهد موند.
یک خانه یک زمین.
در حالی که مجلس نهم به روزهای آخر فعالیتش نزدیک میشه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بخشی از اعضای این مجلس با مسائل زیست محیطی برخوردهای سیاسی میکردند. به گفته یه معصوم ابتکار، گروهی خاص از نمایندگان مجلس بیش از اون که به فکر پیش بردن مسائل محیط زیستی باشن، به دلایل مختلف با سازمان حفاظت محیط زیست مخالفت میکردند. او در توضیح نمونه ای از این سیاسی کاری های اهالی مجلس به موضوع بنزین پتروشیمی اشاره کرده و گفته بعضی از نمایندگان هرگز تأثیر اون رو بر آلودگی هوا نپذیرفتند. اون هم در شرایطی که آمارها کاملا تأثیر تغییر کیفیت بنزین بر آلودگی هوا رو نشون میده. او تلویحاً به انکارهای مداوم کمیسیون اصل 90 مجلس و نمایندگان در مورد نقش بنزین تولید داخلی در آلودگی هوا در دولت محمود احمدی نژاد اشاره داره. دکتر نورالدین پیرمعزن عضو پیشین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم و هفتم میگه در دوره‌های مختلف مجلس نمایندگان توجهی به موضوع محیط زیست نداشتند و جریان‌های دیگه‌ای به گفته او بین بهارستانی‌ها و ابلاغ‌های آنها وجود داشته.
تهران زمانی که ما در مجلس شیشو اومدم در کمیسیون بهداشت شاهد بودیم که به تدریج درختان شهر خشک می‌شود و جاج آجر و سیمان بالا می‌رود و وقتی که در کمیسیون بهداشت تلاش کردیم که ریشه‌یابی کنیم برای جلوگیری از آلودگی هوا، داشتیم دنبال رفع خطرات و ریشه‌یابی و پیشگیری از آلودگی هوا می‌کردیم، من احساس می‌کردم که کسانی که قدرت دارن در کشور و وابسته به پیکره حکومت هستن که دستوی آلوده هست از نظر اقتصادی، چنان طبعی برداشته بودن و ریشه به تیشه محیط زیست می‌زدن، میشد پیش بینی کرد که در سالهای آتی تهران با یه بحران روبرو خواهد شد. نه تهران، اهواز، اصفهان، تبریز و همین هم شد، برای اینکه یه پارکینگ شد شهر تهران و پیش بینی هم میشد.
در طول دوره مجلس نهم بعضی از نمایندگان مجلس پیشنهادهاشون رو در مورد انحلال سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کردند. طرحی با امضای 63 نماینده که دلیلش رو کوچک کردن دولت به دلیل سنخیت سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگل‌ها و مراتع می‌دونستند. اونها معتقد بودند این سازمان باید زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی باشه تا نظارت مجلس هم بر سازمان حفاظت محیط زیست قوی‌تر بشه. حالا در روزهای پایانی این مجلس، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حالی که اظهار امیدواری کرده مجلس بعدی یعنی مجلس دهم یک مجلس محیط زیستی تری باشه، گفته ارائه بعضی از پیشنهادها و طرح‌های ناگهانی در مجلس نهم تبدیل به یکی از عملکردهای معمول نمایندگان مجلس شده بوده. اون هم در روزهایی که 107 تن از نمایندگان در تذکری به حسن روحانی رئیس جمهور خواهان اقدام برای نجات جان مردم در برابر آلودگی هوا شدند. آلودگی که به گفته دکتر نورالدین پیرمعزن نماینده پیشین مجلس مقیم آمریکا ریشه در جای دیگه ای داره و نمایندگان کمتر به اون توجه می کنند.
الان در شهر تهران روزانه 7 یا 8 نفر و هر ماه نزدیک به 227 نفر در اثر آلودگی هوا جان خودشون رو از دست می دهند و آلودگی هوا هم چیزی نیست جز عدم دانش و سواد تصمیم گیرندگان سیاسی یک کشور یا یک شهر و از طرف دیگر پشت پرده اون هم فساد ساختمان‌سازی و برج‌سازی است که همه مسئولین رو آلوده کرده است و مردم هم قربانی مدیران و مسئولان فاسد خود شدند.
با این همه در هفته گذشته معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفته 6 لایحه به گفته او بسیار مهم زیست محیطی در انتظار طرح شدن در مجلس هستند که این سازمان امید به قانونی شدن این لایحه ها بسته. به گفته او رشد بودجه محیط زیست در سال 95 با افزایش حدود 40% از متوسط رشد بودجه کل کشور بیشتره.